برخی از مسیحیان نوین و برخی از معنویت گراها امثال آقای ملکیان اینا این حرفو میزنن که لازمه عمل خالصانه این استش که ما مطمئن نباشیم که این منفعت به خود ما میرسونه. گرفتی؟
ولی من عکس نقیضش رو نمی‌کنم.
نقیضش اینه. نقیضش چیه؟
یعنی درسته که هر عملی که بدونیم که به نفع ماست لزوما این باعث میشه که این ثواب نداشته باشه.
خب
منتها لزوما به این معنی نیست که جهالت و علم به یه عملی باعث بشه که یک درجه داشته باشه.
نه نه ببینید شما حرفتون اینه، شما میفرمایید که اگر ما منفعت و فایده یک عملی رو در زندگیمون بدونیم دیگه اون عمل رو به خاطر خدا نمیتونیم انجام داده باشیم، یا نمیتونیم خالص پیش باشیم، یا نمیتونیم لله و دینی باشه.
نه منظور من نیست، من میگم
پس منظور چیه؟ بگو.
من میگم که اگر شما یه اثبات کلی دارید که هرچی خدا بخواد و هرچی که این نتویست خدا خواسته بدون شک به نفع نفس ما، منطقه لزوما هر چیزی که خدا خواسته رو ما نمیتونیم که این تفسیر کنیم بریم به سمت این خب توجیه پیدا کنیم برای اینکه این به نفع ما.
خب که درسته. نه ولی سوال اصلی اینه، آیا اگر ما منفعت یک کاری رو بدانیم و مطمئن باشیم عقلن یا تجربتن یا هر جوری مطمئن باشیم این کار به نفع ماست، آخرش برای ما فایده میرسونه، آیا در این صورت میتونیم این کار رو با نیت دینی انجام بدهیم؟ خیلی خوب، پس با بحثی نداریم.
فقط من که مثال
پس مشکلی بین اختلافی بین ما نیست. خب
مثلا در روز زکات نشرشه به نظر من این که مثلا میگن خیلی خوب زکات نشرشه، پس من دارم مثلا در فلان مقطع تخصصی راجع به یه موضوعی کار میکنم، حالا برای اینکه نشر من داشته باشم مثلا میام تو مقطع لیسانس مثلا فیزیک پایه درس میدم، به نظر من این نش نیست، نش اون قسمتی که حس میکنی داره ازت میره.
بله همینطوره، همین ما هم اشاره کردیم به این موضوع. بله این دیگه بحث مفصل تره، اگر میخواستیم راجع به اون حدیث خیلی مفصل صحبت کنیم فکر کنم موقعی که ما راجع به موضوع صحبت کنیم شما نیومده بودی هنوز. ما اشاره کردیم که بله اومده بودن یا نه، خانومشون اومده بودن ایشون موقع یا نه اولش. حالا به هر صورت نه بعید نیست، بله این حرف ما نخواستیم به طور دقیق توضیح بدیم که معنای زکات العلم نشره چیه، نه اون یه بحث دیگه ایه که در جای خودش باید صحبت بکنیم. هر تن به نظر من ممکنه که اینی هم که شما گفتید درجه ای از اون نشر باشه، این از شما میگی درجه متعالی تری از اون، ولی اون برداشت اولیه ای که من از فرمایش شما کردم رواجم داره، هستن کسانی که میگن که بله اصلا استدلالم براش میکنن، مسیحی ها و معنویت گراه ها استدلالم میکنن که آقا کاری که شما منفعتشون میدونی به خودت میرسه این دیگه کجاش للهه، شرط اصلا میگن شرط دینی بودن یک کار اینه که ما ندانیم این منفعتش به ما میرسه و این کارو بکنیم، شرط دینی بودن یک کار اینه. استدلالشون به صورت عوامانه خیلی هم جذابه. خب آره دیگه، اگه برای خداست پس برای خداست دیگه، نه برای نه اینا نفهمیدن موضوع رو، نفهمیدن که از نظر معرفت شناسی و از نظر جهان بینی ما میتونیم به جایی برسیم که خودمون و منفعت خودمون رو هم اصلا متعلق به او بدونیم، و اون وقت در این صورت با اینکه یقین داریم و قطعا هم برهان منطقی داریم که خداوند هر دستوری بده فایدهش برای ما، دقت میکنیم، با این حال خیلی هم خالصانه انجام میدیم و اصلا در کاری که انجام میدیم خودمون رو نمیبینیم چه برسیم منفعت خودمون، با اینکه یقین هم داریم این منفعت ما میرسونه. خیلی جانم نه وظیفه گاهی ممکنه نه ذاتن به نظر من ذاتن وظیفه‌مون نیست خیلی تفحص کنیم دربارش، گاهی ممکنه به دلیلی این تفحص ضرورت پیدا کنه، احساس کنیم که باید درباره این موضوع بیشتر بفهمیم، ضمن اینکه گاهی هم ممکنه هیچ وقت نفهمیم که واقعا فلسفه دقیقش چه بوده و به چه جهت گفته شده، ولی فی الجمله یه چیزی رو میدونیم، اینو دیگه برهان عقلی برش داریم، فی الجمله اینو میدونیم که هر دستوری که داده شده حتما منفعتی داره، اینو میشه برهان برش آورد، ولی حالا دقیقاً منفعتش چیه و از چه جهت داره منفعت میرسونه خیلی وقتا ممکنه هرگز هم نتونید متوجهش بشید. بعضی موقعی
مبحثه
مثلا
بعضی میگن
چرا شهر مثلا بله نه حرف شما درست. بله بدونید در واقع بله فرمایش شما درسته. ما یک دلیل در مقام ثبوت داریم، یک دلیل در مقام اثبات داریم. بذارید من الان روزی ندم، وقت آخر شب طول میکشه دیگه، این داغش به دلم میمونه این بحث اصلی رو انجام بدم. باشه، خواستید بیشتر بعدا درباره صحبت میکنم. خب من با اینکه باز داره دیش میشه نمیدونم چه بختکیه، ولی معلوست یک قبل از شروع کلاس میخوام یک حرف دیگه ای رو هم خدمت شما بزنم. هفته گذشته توی اخبار یک مطلبی رو دیدم، همون 13 آبان هفته پیش، پنجشنبه پیش بود، یه مطلبی رو دیدم که مایلم با شما چک بکنم. نوشته که دل یه تعدادی کتاب انتخاب شده به عنوان کتاب‌های برتر در حوزه موضوع آمریکا و استکبار ستیزی. من اولا این کتاب ها رو اسم میبرم، شما این که این اسما رو یه جای یادداشت کنید بد نیست، ولی در این حال هر اسمی که میبرم به من بگید که از این اسمایی که میبرم آیا چیزی خوندید، کسی از این کتابایی که میگم خونده باشه یا نه. جان نه، بعضیش رمانه، من خودم هم خیلی هاشو نخوندم، اینا رمانه بعضیش. جونم ستیزی بر موضوع مربوط به مسئله آمریکا و مسائل مربوط به استکبار جهانی و این حرفا. یکی کتاب نیروی دلتا نوشته چارلی بکوی. بله من خوندم خودم این کتابو. از میان شماها کیا خوندن؟ کی خونده این کتابو؟ نیروی دلتا رو شما خوندید دیگه؟ یکی دیگه شما خوندید ها؟ یکی دیگه کتاب سفر به آمریکا یا سفر آمریکا نوشته جلال آل احمد. کی خونده؟ کتاب بعدی تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا نوشته نصیر صاحب خلق یا صاحب خلق، نمیدونم. کی خونده اینو؟ شما خوندید اینو؟ کتاب خوبیه؟ من نمیدونم، من شاید ننوشته اینجا اسم کتاب برات نوشته. آمریکا بدون نقاب نوشته سید هاشم میرلوهی. هیچکی؟ گفتم هیچکی، یاد یه خاطره ای افتادم از کی، از شاید دهنمکی توی سایت تابناک خوندم یا از یکی دیگه نمیدونم، نوشته بود که توی جبهه یه وقتی که نماز جماعت میخوندن مکبر که تکبیر میگفته، این قبل از اینکه بیاد جبهه راننده، مثلا شاگرد راننده بوده به اصطلاح. بعد میگه که یه عده خب به نماز دیر میرسیدن، این برای اینکه همه به نماز جماعت برسن، موقعی که حاج آقا تو رکوع بود این یا الله میگفت، آهسته یا الله میگفت، حاج آقا بمونه تو رکوع. بعد میگه یه دفعه خب بچه ها خیلی دیر رسیده بودن، این هی یا الله میگفت، این هم آجا هم تو رکوع بود عرض میکنم. بعد دیگه کم کم همه رسیدن، این هنوز آجا تو رکوع بود، یکم نگاه کرد گفت دیگه کسی نبود، آجا برو. حالا بله بعد میگفت آجا هم بنده خدا میگفت من میدیدم یکی بشنهاش داشت، عرض کنم که تکون میخورد موقع رکوع و بلند شدنش. حالا به هر حال سید هاشم میرلوهی آمریکا بدون نقاب کسی نبود رفت. شما یادتون نمیاد، من ولی یادم میاد که زمان قدیم اتوبوس ها اینجوری بودن، راننده جلو بود، شاید راننده تای اتوبوس میشه، به هر ایستگاهی که میرسید داد میزد، مثلا ایستگاه فلان نبود رفت. این قصه اینجوریه و شما یادتون نمیاد این وضعیت. خب رمان ریشه ها نوشته الکس هیلی یا هیلی نمیدونم، رمان ریشه ها، کسی دیده اینو؟ خوندید شما؟ خوندید؟ نمیدونم، من ندیدم خودم. خیلی خوب، های کتاب قشنگیه پس به نظر شما. خیلی خوب، رویای آمریکا نوشته هاوارد وین یا هاوارد وین یا نمیدونم دقیقش چیه تلفظش، رویای آمریکا، کسی خونده اینو؟ خیلی خوب. 10 سال هوملسی آمریکا، نوشته محمود گلاب دره‌ای. اینم کسی نخونده؟ رمان مارتین ایدن نوشته جک لندن، اینم نخونده کسی؟ و بالاخره در بهشت شداد نوشته جلال رفیع. خب بله منم خوندم اینو. خب این 10 تا کتاب. یه تعداد کتابم من میخوام به شما معرفی کنم که من از کتابخونه شخصی خودم در آوردم اینها رو. به نظرم این کتاب ها رو هم شما آشنا. یکی این کتابه که بارها دربارش صحبت کردم، ماجرای مکفارلین، گردآوری محسن هاشمی پسر آقای رفسنجانی و حبیب الله حمیدی. حبیب الله حمیدی من نمیشناسم، ولی کسی که 2-3 تا کتاب در دفاع از هاشمی رفسنجانی اون زمانی که اصلاح طلبا خیلی بهش میتاختن نوشته. یکی اسمش نقد ناز، بنابراین این دو نفر هر دو تیم آقای رفسنجانی به حساب میان. ماجرای مکفارلین، مسئله فروش سلاح و آزادی گروگان ها. این کتاب حتما بخونید به نظر من. یک کتاب دیگه هست به نام نظم های کهنه و نوین جهانی، نوشته نوام چامسکی. یک کتاب دیگه به نام هدف تهران، تارگت تهران، ترجمه شده البته، نوشته جولیتو کیزا. عنوانش از هدف تهران، تهاجم کارتر و وقایع پشت پرده. یک کتاب دیگه به نام آمریکا پیشتاز انحطاط، روج گارودی. کسی هست اینا رو خونده باشه؟ اینا که تا حالا گفتم. خیلی خوب. یک کتاب دیگه به نام ایران و آمریکا، مال شده سروشه، بررسی سیاست‌های آمریکا در ایران، حسن واعظی. کسی هست اینا خونده باشه اینو؟ کتاب دیگه به نام استراتژی سلطه، تهدیدات، راهبردها، بازم مال حسن واعظی، بازم اجازه سروش. کتاب دیگه به نام اصلاحات و فروپاشی، تشریح طرح بازسازی شده فروپاشی شوروی در ایران، بازم حسن واعظی اجازه سروش. و بالاخره آخرین کتاب که متاسفانه من مثل در خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم حاج آقای موسوی رو، آیت الله موسوی رو، همیشه به من میگفتش که ما طلبه های ضرب المثلی داریم، میگیم که هر کسی که کتابی رو به دیگری قرض بده باید یه دستشو برید، و هر کسی که کتابی رو که قرض داده پس بده باید دو دستشو برید. علی حال این من اون کتاب رو به یه کسی قرض دادم و دیگه تو کتابخونم نیست، فکر میکنم چاپش هم تموم شده باشه. بحران نوشته همیلتون جوردن، ترجمه هم شده، مال همین انتشارات نشر نو، مال همینا، از همین قماشه، همین سیب دم همیشه. اونو کسی خونده از شماها؟ بله من زیاد در زبایی صحبت کردم. بحران نوشته همینتون جوردن، مترجمشم نمیدونم چیه. خب ببینید بچه‌ها، من دیگه موعظتون نمی کنم. چند تا کتاب شد اینا؟ رو هم کتابایی که من گفتم و کتابایی که اینا گفته بود. من دیگه موعظتون نمیخوام بکنم، ولی میخوام بگم که شرم‌آوره که به هر حال محافل دانشجوی ما میزان مطالعهشون درباره آمریکا، میزان مطالعه تئوریکشون منظورمه دیگه، اینقدر محدود باشه. فقط میتونم بگم شرم‌آوره، و میتونم بگم و با اطمینان میتونم بگم اون شطور جهالتی که مختار ازش صحبت میکنه و من معتقدم که تبلیغات رسانه‌ای جهانی امروز رو همون شطور سواره، همینجا سراغش رو بگیرید. این شطور، شطور جهالت، که میزان مطالعه تئوریک دانشجویان مؤمن و معتقد و انقلابی و حزب اللهی ما درباره آمریکا اینقدر محدود باشه. موعظتون نمی کنم، فقط تنها پیش توصیه که بهتون می کنم اینه که این 13 آبان گذشت، خیلی خوب تموم شد، تا 13 آبان آینده که روز سال روز مبارزه با استکبار جهانیه، لااقل به اندازه یک انوم مرگ بر آمریکاهایی که احیانا فکر می کنید باید در طول سالتون بگید، به اندازه یک انومش هم کتاب بخونید درباره مسائل تئوری که مربوط به آمریکا، کتاب بخونید. این من و این شما سال دیگه انشالله دعا میکنیم به فضل الهی هممون زنده ایم سالم و سرحال. ببینید در طول این یک سال شما چقدر کتاب خوندید درباره آمریکا؟ یا چند تا مقاله ارزشمند رفتید پیدا کردید درباره آمریکا خوندید، یا درباره روابط ایران و آمریکا، یا تاریخ روابط ایران و آمریکا، فرقی نمیکنه، هر چی. بصیرت از هوا نمیاد بچه‌ها، بصیرت از همین جهان. البته مطالعه داشتن شرط کافی بصیرت نیست، بر منکرش لعنت اگر بگه، ولی قطعا شرط لازمش، قطعا شرط لازمش. کتاب خون بودن، کتاب خوندن، دانا بودن، اطلاعات داشتن، دیتا داشتن. و بذارید صمیمانه بگم، شرم‌آوره که، حالا یه جور دیگه سوال کنم، من میدونید بارها کتاب خونم رو خالی کردم و دیگه گزیده هاشو نگه داشتم، هنوز که هنوزم جا ندارم اینا رو، نمیدونم کجا بذارم. ولی از شما سوال میکنم، در کتابخانه های شخصی شما درباره آمریکا چند تا کتاب هست؟ اونهایی که بچه دار خواهند شد در آینده، یعنی همتون، فردا اگر فرزند شما بخواد درباره آمریکا از شما سوالی کنه، ننگاور نیستش که نتونید برید از تو کتابخونه شخصی خودتون لااقل اولین کتابو بهش بدید. حالا اولی و لااقل خودت پدر بده بهش. شرم‌آوره. دینی که افتخارش به اینه که در هر عبادتکده یک کتابخونه من دارم. بارها در این باره من اشاره کردم و صحبت کردم. هیچ دینی در کره زمین پیدا نمیشه که از این افتخار فرخوردار باشه که بگه من هر عبادتکده‌ای دارم توش کتابخونه است، چون معجزه من بر مبنای کتابه. و مؤمنان من کسانی هستن که قدرت مقایسه کتاب با کتاب دارن. بارها این مثال رو دادم، کسی که اهل کتابخانی نیست، درک معجزه قرآن براش به همون اندازه سخته که کور مادرزاد بخواد عصا شدن اژدهای موسی رو بفهمه، یا یک کر مادرزاد بخواد سخن گفتن عیسی مسیح رو در گهواره بفهمه. کر مادرزاد. شما چطور میتونید به معجزه دینتون ایمان آورده باشید و فهمیده باشید معجزه بودنشو، جز اینکه اهل مطالعه و مقایسه کتاب با کتاب باشید؟ بعد موضوعی به این دم دستی مثل آمریکا، مثل 13 آبان، مثل عملیات دلتا، مثل گروگانگیری، مثل واقعه تبت، مثل مسئله نوژه. حالا من دارم فقط تاریخ خودمون بعد از انقلاب رو میگم، پیشکشتون مصدق و فلان و اینا، پیشکشتون شهریور 20، پیشکشتون مرداد 28، مرداد 32، پیشکشتون. من دارم 57 بعد رو میگم. راه این نیست بچه ها، راه این نیستش که انقدر ما نادان باشیم. فقط همین رو میخوام. من زنده، انشالله شما هم زنده. ببینیم تا سال بعد دانسته هامون در باره آمریکا چقدر فضولی پیدا کرد. و شک نکنید اگر از این راه نخواهید بریم، چیزی جز شطر جهالت در مرکب ما نخواهد بود. وضع شما که این باشه، وضع دوستان رنگیتون معلومه چه خواهد بود. خیلی راحت دارم حرف میزنم. وضع بچه های متدین حزب اللهی، اهل مطالعه و اهل تفسیر که این باشه، وضع بقیه بیچارها معلومه چه خواهد بود. آمریکا بر شتر جهالت ما میخواد سوار بشه و بر گرده اونهایی که سوار شده شتر جهالتشون رو لگام زده. اینو اصلا بشنه. هم کتاب بهتری بخونن، اشکال نداره. نه من میخواستم اینو تکمیل کنم، میخواستم بگم که حالا ای بسا کتاب های خیلی بهتر یا مقالات خیلی بهتری درباره آمریکا و اینا باشه، اونم اصلا بیاد معرفی کنید بخونید. قطعا در این یک نکته. دوم میخواستم بگم تمام این کتابایی که من به شما معرفی کردم و اینها طبیعتا دیدگاه کسی مثل من رو نسبت به آمریکا بیان میکنه. من همینجا اعلام آمادگی میکنم. بله من کتابای دیگه هم درباره آمریکا خوندم که به نظر چرندم هستن بعضن، حالا چه در این ژانر چه در ژانر مخالفان. توجه میفرمایید من نخواستم که همه کتابای موجود درباره آمریکا رو به شما بگم، یه گزیده ای از اینایی که به نظر خود گفتم فقط کتابخونه شخصیم بود، یعنی امروز همینجوری نگاه کردم چند تا برداشتم آوردم. بله بله آره آره آفرین. بله بله کتابای بهتری از این بالاتر میخوام بگم، من همینجا اعلام آمادگی میکنم اگر کسی کتابی رو خونده در موضع مخالفی با موضعی که مثلا من دارم یا این کتابا داره یا مقالاتی که مثلا به وفور در نشریات اصلاح طلبان و اینها به پیدا میشد که اصلا ماهیت یه جور خلاصه بدی زدایی از آمریکا داشت و حالا نمیدونم چه لغت دقیقی رو به کار ببرم تو همین مایه ها، من اینجا اعلام آمادگی میکنم که این کتاب و مقاله ها رو بیاین با هم دیگه بخونیم. طبیعیه که من به اونها نقد دارم و الانم بنا می بوده چند کتاب فقط به شما معرفی کنم. همین اینا کتاب های بسیار دم دستیه، اصلا کتاب های تخصصی نیست، لااقل بعضیاش خیلی خیلی دم دسته. توجه کردید؟ بله حتما کتابای خیلی بهتر از این وجود داره به زبونهای دیگری. من اصلا نمیخوام بگم که اینا عالی‌ترین کتابای تمام تاریخ درباره آمریکاست، ابدا ابدا، ولی میخوام بگم اینا دیگه کتابای شبیه اطلاعات عمومی میمونه، یعنی اینتروداکشن به نظر میاد، حتی پایین‌تر از الیمنتری ادوانس پیشکشتون، نه الیمنتری هن. اینا دیگه مثلا عناصر اولیه‌اش رو در اختیار شما قرار میده. من شخصا آمادگی دارم مقالاتی که در روزنامه‌های زنجیره‌ای و نظیر اینها نوشته میشه رو با هم دیگه باز کنیم و بخونیم و مقالاتش رو باز کنیم. این درد رو به کجا ببرم که احساس میکنم اینها هم خونده نمیشه. حرف من اینه. حالا انشالله ما زنده، شما هم زنده، ملت ایران هم زنده، عرض کنم که سال آینده همه کنار هم خواهیم بود. ببینیم چقدر درباره دشمن شماره یکمون مطالعه بیشتری کردیم. از ما گفتن دیگه خود دارن. یه صلوات بفرستیم. خب بازم عذرخواهی میکنم که مقدمات عرایض من وقت رو تنگ میکنه بر گفتگوهای ما. حالا انشالله که الان میریم داخل اون بحثه میشیم که هفته هاست که من مایلم به قلبش نزدیک بشه. بحثی که امروز میخوام براتون بگم دیگه اجازه بدید یادآوری نکنم، قاعدتا شما یادتونه، فقط یه سوال بپرسم. گفته بودم که قسمت مربوط به تفسیر طولی و عرضی رو در ایستاده در باد ریلود کنید. یادتون میاد که آیت تاری شما یه خلاصه ایش رو ریلود کردید دیگه، خوندید مجددن توی هفته ایستاده در باد رو. خیلی خوب یه توضیح خلاصه ای از بحث طولی و عرضی برای ما بدید ببینیم که چی میشه. خب بله این یه تعریف فلسفی بود. چند نفر خوندن ایستاده در باد رو راجع به این بحث ریلود شده براشون، بحث طولی و عرضی هفته پیش گفتیم. خیلی خوب بله گفتیم یه تعریف فلسفی میکنیم اول، یه تعریف فلسفی میکنیم بعدش حالا خود شما تعریف رو بگذارید دیگه. در اون تعریف فلسفی یک رابطه طولی رو تعریف کردیم بین دو موجود که در کثرتی وجود داره و یک جور کثرت عرضی رو تعریف کردیم. خب
نکته جالب اینجا اینه که اصولا هم به
از کجا اینو میفهمیم؟
به خاطر اینکه در واقع داریم این که
نه ما اینو استدلال نکنیم توی افتای درباز، ما فقط ریفر دادیم به ملا صدرا. بله ما گفتیم که درست میگید شما، ولی ما در این موضوع رو اثبات نکردیم، ریفر دادیم که ملا صدرا اینو ثابت میکنه بر ما. خب
این اینجا من که فقط داری در اصلا رو نهیدی گرفت شد این بود که وقت ما داریم در مورد تفسیر مسائلی که اطراف اتفاقی رو میکنه صحبت بکنیم، یه وقتی هم داشت این تفسیر رو به صورت عرضی انجام
بدیم. نه تفسیر یعنی چی؟ این اول این اصلا تفسیر کردن یعنی چی؟
یعنی مثلا در واقع حالا اون تعبیر رو من دیدم تفسیر کردن یعنی چی؟ توضیح بدم مثلا موجود آچار اینجوریه.
بله این وقتی میخوایم توضیح بدیم در واقع چی کار میکنیم همواره؟
توضیح میدیم که موجودات دیگر رو در رابطه با اون در واقع
بله مناسبات اون رو با تفسیر یک واقعیت، یعنی مناسبات و روابط اون واقعیت رو با واقعیت‌های دیگه بیان می‌کنیم. آفرین آفرین.
خب حالا این وقتی هست که داریم موجودات در عرض و اون رو پایش در واقع بررسی می‌کنیم که معمولاً تفسیرهای تجربی ما هم از همین جنسه.
آفرین.
ولی یک طبعاً با توجه به نظام طولی که در جهان وجود داره تفسیر طولی هم اونجا دیگه معنی‌دار هست که همون تعبیری هم که در واقع اشاره می‌شد گویا یک جور تفسیر طولی.
آفرین.
مثلا فرض بفرمایید که مثل همون
خیلی خوب پس ما یه تفسیر طولی داریم تفسیر عرضی. حالا تفسیر طولی و عرضی خودشون با هم چه نسبتی دارن؟ ما چنین حرفی نزدیم. چی گفت تفسیر طولی؟ نه جار بر هم تعیین نمی‌کنن. یعنی شما همین جوری که با تفسیر عرضی میتونید تفسیری داشته باشید با تفسیر طولی هم و اینا هیچ کدوم جایگزین هم نمیشند. توجه فرمودید نه تفسیر طولی جایگزینه تفسیر عرضی میشه تفسیر عرضی جایگزینه. آفرین. البته یه بحث دیگه هم اینجا وجود داره که من اونجا احتمالاً اشاره نکردم. اگر تفسیر طولی شما به علم حضوری باشد، اگر شما از یک حادثه ای تفسیر طولی و به علم حضوری داشته باشید، در اون صورت از تفسیر عرضی گفتم تفسیر طولی و به علم حضوری داشته باشید، اون وقت میشه ثابت کرد که تفسیر عرضی بی نیاز خواهیم بود. ولی اگر به علم حضوری باشد تفسیر طولیتون، یعنی اگر فهمتون از یک موجودی به خاطر ارتباط با مراتب بالاتر هستی نسبت به اون موجود باشه، اون وقت نسبت به عرض کنم که تفسیرهای عرضی اون موجود بی نیاز خواهید بود، چون با مراتب بالای او ارتباط دارید، بنابراین با تمام موجوداتی که در مراتب پایین هستند و اون در عرضشون قرار داره مسلط خواهید از نظر وجودی و بنابراین دیگه تفاسیر عرضی رو ازش بی نیاز خواهید شد. ولی شرط مهمش اینه که اون تفسیر طولی باشه و به علم حضوری باشه نه به علم حصولی، که من در این باره حالا زیاد دیگه توضیح نمیدم، اینو شاید بعداً بهش اشاره کنیم. احسن. خیلی عالی بود. این نکته بسیار مهمه، این به عنوان مقدمه عرض ما داشته باشه. قبل از این که من بحث و ادامه بدم میخوام یک مقدمه احساسی هم به شما بگم. من در تمام هفته گذشته به کرات به این موضوع میاندیشیدم و باهاش چلنج داشتم که خوب گوش کنید درد من. میدونید چیزی که میخوام بگم و مباحثی که بعد از این خواهیم داشت، خب حالا احساس شما رو نمیدونم و ذائقه شما رو نمیدونم، ولی شما فهمیدید که در ذائقه من خیلی شیرینه و خیلی دوست دارم که بگم، اما یک چیزی دائما منو ذهنمو در طول این هفته قلقلک میداد و اذیت میکرد و اون این که آیا خود این گفتن این حرف هاست که برای من شیرینه یا قرار گرفتن این حرف ها در عمق وجود خودمه که برام مهمه. برای شما مهم نیست که من در درونم با چه کشمکش هایی مواجه بودم، نمیخوام برای شما درد دل کنم و از مسئله های درونی خودم حرف بزنم، ولی همینقدر راحت بگم که به کرات به خودم شک میکردم که اصلا اینجوری بگم اصلا به درک که اینقدر موضوع قشنگی رو احساس کردیم یا میتونیم برای دیگران بگیم، تو از این حقیقت زیبا چقدر بهره بردی؟ تو فقط جز اونهایی هست به خودم میگفتم فقط جز اونهایی